باشید و با رادیوهای دیگه ما همچنان رقابت میکنیم تا فردا 98 ها. خدا نگهدار. شبتون به عشق، به مهر و به حضور همه کسانی که به شما دلگرمی میدن، برای اینکه برای دلگرمی دیگران هم که شده باشیم و سلامتیمون برقرار باشه، حتما ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بکنید. ساعت 18:31 است. دعوت میکنم شنونده معمای توسعه باشید.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت برسانید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مسئله نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینو میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بدن.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
سال 1397 دکتر ظریف وزیر خارجه کشورمان به نشست انجمن آسیا در نیویورک رفته بود و در آنجا مصاحبه مفصلی انجام داد. آن روزها صحبت از دخالت آمریکا در امور ایران بود. دکتر ظریف این سیاست را به نقد کشید.
It's for the US to look at what it's saying.
باور کنید که 40 سال قبل در ایران انقلابی روی داد. آمریکا قبلا بر ایران حاکمیت داشت ولی اکنون ندارد، ولی قرار نیست درباره ایران وسواس داشته باشد، ایران را تضعیف کند و همه تلاش خود را به خرج دهد تا باز اشتباهی که در کودتای 1953 مرتکب شد و شاه را به قدرت بازگردان بار دیگر تکرار کند. اشتباه بعد از اشتباه مرتکب می شود و نمی توان اشتباه را با اشتباهی دیگر اصلاح کرد. در آمریکا وسواسی وجود دارد تا ایران را مهار و علیه ایران اقدام کنند، ولی این کار بی نتیجه است. این کارها در 1953 شروع شد.
اما ماجرای باز شدن پای آمریکایی‌ها به ایران به دهه 20 شمسی برمی‌گردد. درست در روزهایی که مسئله نفت در کشور جدی شد. فهم درست از اقتصاد آن روزها به شناخت امروز جامعه هم کمک خواهد کرد. همزمان با گسترش روابط شاه و آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم، در 3 خرداد 1326 یک قرارداد 10 میلیون دلاری فروش سلاح به ایران به امضا رسید. محمد رضا شاه علاقه داشت به آمریکا سفر کند.
آقای مراغی، این وام 250 میلیون دلاری که قرار بود از آمریکا بگیریم چی شد؟
قربان به سر مبارک، من تلاشمو کردم، حتی بهشون گفتم طبق اون چه درخواست کردن در عوض یا امتیاز نفت میدیم و یا صنایع و معادن و کشاورزی. گفتن باید فکر کنم. مبلغ کلانی اعلیحضرت.
مگه کارشناساشون نیومدن ایران مشکلات ما رو بررسی کنن؟ خودشون گفتن 250 میلیون دلار رو تصویب میکنن.
در ادامه شاه جوان که سفر دوره‌ای خود به چند کشور اروپایی را در سال 1327 انجام داده بود، به دعوت هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا در آبان 1328 برای 45 روز به این کشور سفر کرد. این سفر در حالی انجام می‌گرفت که در 13 آبان 1328 هجیر وزیر دربار، ترور و ابراهیم حکیمی به سمت نخست وزیر برگزیده شده بود.
ترومن چی گفت؟
اولش گفت ایالات متحده بعد از جنگ جهانی خودش دچار بحران اقتصادی شده، ولی بعدش اشاره کرد به اینکه اگرم با پرداخت وام موافقت کنن باید در خصوص مواردی هزینه بشه که خودشون برنامه بدن.
خب قبول میکردین؟
قبول کردم، ولی اونا اصرار داشتن که خودشون هزینه کنن، یعنی پول پرداخت نشه.
یعنی بهمون اطمینان ندارن که وامو بهمون تحویل نمیدن؟
شاید ترومن بیشتر تمایل داشت به جای پول نقد به ما اسلحه بده و اینکه مشمول اصل 4 ترومن بشه.
تسهیلات کشاورزی برای کشاورزا، اونا میخوان جلوی انقلاب کمونیستی رو بگیرن، تمام هدفشون همینه. 250 میلیون دلار، حیف، اتفاق خوبی بود.
دیگه صحبتشو نکن، فعلا باید خودمون آماده کنیم برای برگزاری یک انتخابات بی دردسر.
در آن دوره نگاه به آمریکایی ها منفی نبود. آقای قاسم تبری، کارشناس تاریخ معاصر:
خب در این دوره که ایران توسط 3 قدرت متجاوز اشغال میشه، امریکا، شوروی و انگلستان، در ذهن سیاستمداران ما این بود که شوروی و انگلستان استعمارگرن و دشمن ایرانن، اما امریکا ماهیت استعماری نداره بلکه مدافع حقوق بشره. خب امریکایی‌ها از 1234 دوره محمد شاه به ایران ورود پیدا کرده بودند، ولی تا 1120 هیچگاه در حکومت و نفوذ و سلطه در درون قدرت نداشتند، بلکه با تأسیس مدارس، میسیونرها، عرض می‌شود که فرستادن نیروهای جواسیس برای شناسایی ایران، کارهای فرهنگی یا سیاسی میکردن، اگرچه ماهیت اون تشکیلات هم تشکیلات استعماری بود. لذا موضوع دوم که در ذهن برخی سیاستمداران بود، ما برای مبارزه با انگلیس و شوروی باید به یک قدرت سوم متوسل بشیم و این قدرت سوم که هم توان داره و هم مدافع حقوق بشر و هم دموکرات، امریکاست. لذا این خوشبینی و نگرش در بین سیاسیون ما بود. البته این جریانات اسلامی به دلیل اعتقادات اسلامی عادی بود که هر نوع دشمن و بیگانه رو اجنبی بدونن و ارتباط با اونها رو مذموم بشمرن، که مثلا این در فدایان اسلام، در مبانی آیت الله کاشانی یا اتحادیه مسلمین، انجمن تبلیغات اسلامی و امثال اینها بوده. اما در درون حزب ایران و بعدها 1128 در جبهه ملی و برخی رجال خلاف این بوده.
در پایان سفر رسمی سال 1328 شاه و ترومن در اعلامیه مشترکی اعلام کردند: آمریکا برای بازسازی ایران پس از ویرانی‌های جنگ جهانی در چهارچوب برنامه موسوم به اصل 4 کمک‌های مالی و فنی در اختیار ایران قرار می‌دهد. نخست وزیر رزمارا سال 1329:
بالاخره امریکا موافقت کرد با پرداخت وام 250 میلیون دلاری. تصدیق می‌فرمایید که نه دولت عجیر و نه دولت ساید مراغهی نتونست برای دریافت این وام نفوذ کنه. قراره که امریکایی‌ها برنامه 7 ساله عمرانی ایران رو تأمین کنن. این قرارمدار در پی اصل 4 ترومن تنظیم شده.
امریکایی ها جایی نمیشینن که زیرشون نم بده. بی خود به حساب دولت خودت تموم نکن. حواست باشه وقتی به حساب خزانه واریز شد، درصدی رو هم برای مؤسسه خیریه پهلوی منظور کنی.
هرچی تو بگی.
تو؟
اجازه بده بهت بگم تو. من خیلی به دردت میخورم. به من به چشم یه نخست وزیر نگاه نکن. من همراهتم.
اصل ترومن تا سال 1330 در دستور کار رسمی ایران بود. آقای قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر.
با تأسیس اصل 4 ترومن به بهانه مبارزه با کمونیسم و به اصطلاح تحول در ایران، وعده وام‌هایی رو به ایران دادند. عده ای از جوانان و نسل جوان حتی از رجال سیاسی که مدافع سیاست انگلستان بودند جذب کردند. با مطبوعات جواسیسشون مرتبط شدن، نفوذ هم در برخی احزاب پیدا کردن یا برخی رجال سیاسی رو تونستن جذب کنن. در این دوره این مقدمات رو ما تا 1330 که دولت دکتر مصدق بر سر کار میاد و داریم.
سال 1331 اوضاع عوض شد. در آمریکا انتخابات برگزار شد و ژنرال آیزنهاور از حزب جمهوری خواه در انتخابات بر رقیب خود پیشی گرفت. آیزنهاور به همزیستی با کمونیست ها بی اعتقاد است. او معتقد به عدم هر گونه مداخله گری مستقیم آمریکاست. چند روز بعد نتایج مشخص و آیزنهاور دی ماه 1331 وارد کاخ سفید شد.
The battle for the presidency of the United States quarters, Dwight Eisenhower, the Republican candidate.
Just as I came down to the ballroom, I replied to that
ballroom. من رئیس جمهور آمریکا شدم. آمدم تا آمریکای جدید بسازیم، قدرتمند و باشکوه. من برنامه جدید دارم که به زودی نتایج آن را خواهید دید.
Forget the political strife through which we have passed.
همزمان در ایران اوغایی برپا بود. نفت ملی شده و همه چیز برای انگلیسی ها به هم خورده بود. انگلیسی ها رودست خورده بودند و باورشان نمی شد که جلوی ایرانی ها کم آوردند. سیف پور فاطمی نماینده مجلس شورای ملی:
انگلیس ها شروع کردن با فشار اقتصادی و بلوکه کردن پول های ایران در لندن به دولت ایران فشار بیاورند. از نظر فروش نفت هم در سر تا سر جهان در هر کجا که میسر بود جلوگیری کردن، یعنی در همه جا فروش نفت ایران را تحریم کردن.
تحریم و فشار به اقتصاد ایران اولین شگردی بود که علیه ایران به کار گرفته شد. سر دنیس رایت، سفیر اسبق انگلیس در تهران:
Quite simply that we tried to reach agreement with him, and he was a man, if you read the history of those oil negotiations with Mossadegh, which took part partially in
ما سعی کردیم که با مصدق به توافق برسیم، اما اگر تاریخ این مذاکرات در نیویورک و تهران را بخوانید می‌بینید که مصدق مرتبا موضع خود را تغییر می‌داد و غیر ممکن بود که بتوان با او به توافقی رسید.
اما سیاست آمریکا فراتر از یک دلسوزی صلح طلبانه. آیزنهاور به دنبال ساخت ایرانی متفاوت بود. اولین سیاست آمریکا نسبت به ایران کنار آمدن با انگلیس بود. آمریکا می‌خواست ایران موضوع ملی شدن صنعت نفت را چندان جدی پیگیری نکند و به یک قرارداد 50-50 راضی باشد. دکتر موسی حقانی، استاد تاریخ معاصر.
بعد از ملی شدن صنعت نفت هم می‌بینیم که پیشنهادهایی میشه، حتی پیشنهاد میشه 50-50 درآمد نفت بین به اصطلاح ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس تقسیم بشه. خب این نسبت به اون قرارداد قبلی که 20% به ایران میرسید خب ظاهرا از لحاظ اقتصادی بهتر بود، ولی منافی با روح ملی شدن صنعت نفت بود. به همین جهت نمایندگان طرفدار ملی شدن صنعت نفت، آیت الله کاشانی، دکتر مصدق، هیچ کدوم این پیشنهادات رو نپذیرفتن، برای اینکه اولویت اونها به اصطلاح تأمین استقلال سیاسی و اقتصادی ایران توأمان با همدیگه بود و پذیرفتن اون شرایط هم استقلال سیاسی ایران رو نادیده می‌گرفت و هم استقلال اقتصادی ایران رو کم اف سابق به اصطلاح خدشه‌دار می‌کرد.
سال 1392 شبکه سی اس پن آمریکا فیلم‌های قدیمی از تاریخ شفاهی این کشور پخش کرد. ریچارد نیکسون، معاون آن موقع رئیس جمهور آمریکا، در این مصاحبه صحبت کرد.
بگذارید نگاهی داشته باشیم به بعضی از تصمیماتی که آیزنهاور اتخاذ کرد و این اقدامات همه شان جنجالی بودند. مثال اول تصمیمی بود که او در سال 1953 در رابطه با ایران عملی کرد. آمریکا همراه با انگلیس از یک کودتا در ایران حمایت کردند که شر مصدق را کم کرد. این کودتا شاه را به قدرت بازگرداند. بازگشت شاه به قدرت به این معنی بود که ایالات متحده در ایران یک دوست قدرتمند به دست آورده و طی 25 سال بعد از آن ایران نقش یک حافظ صلح در منطقه خلیج فارس را بازی کرد.
به دنبال آن پرونده ایران از وزارت خارجه آمریکا به سازمان سیا منتقل شد و طرح یک کودتا در دستور کار قرار گرفت. از این مرحله نام کرمیت روزولت زیاد شنیده می شد. او در کتاب خاطراتش می گوید:
آبان 1331 از تهران به مقصد آمریکا در سفر بودم و توقف کوتاهی در لندن داشتم که برای اولین بار سر جان کوچران با من تماس گرفت. انگلیسی ها بلا فاصله پس از قطع رابطه کامل و اخراج همه انگلیسی ها از ایران به دنبال اجرای طرحی رفتند که ظاهراً از همان روزی که دولت جدید سر کار آمد در سر می پروراندند. چرچیل و ایدن ادامه این وضعیت را بیفایده می دیدند، برای همین کوچران از سرویس اطلاعاتی انگلیس با من تماس گرفت. آنها آنچه می خواستند عمل کنند سرنگونی دولت دکتر مصدق بود. به نظر آنها ادامه این وضعیت فقط وقت تلف کردن بود و می خواستند فوراً نقشهشان را عملی کنند. به آنها توضیح دادم که اجرای این طرح نیازمند بررسی دقیق و تایید کامل دولت آمریکاست.
مصدق که می‌خواست با وام آمریکایی کمبود فروش نفت را جبران و کشور را اداره کند، کم کم شک کرد که آمریکایی‌ها بین او و پسرعموهای اروپاییشان قوم و خویش‌ها را انتخاب کردند.
دولت آمریکا گرچه ظاهراً با دولت ایران هماهنگی می‌کند، ولی نمایندگان اون دولت به قدری در تحت تأثیر انگلیس هستند که نمیتوانند برای ایران کار بکنند.
طبق نظر خود آمریکایی‌ها، برای ساماندهی جریان نفوذ در ایران و هماهنگ کردن آنها پیشبینی 1,000,000 دلار شده بود که کمتر از 75,000 دلار آن هزینه شد. خطای بزرگ نهضت ملی شدن که به اقتصاد ایران در سالهای بعد ضربه زد در همین جا رقم خورد. آقای قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
عرض کنم که حالا اون چه ما از مجموعه مصاحبه های مقامات امریکایی، چه هندرسن به اصطلاح سفیر ایران، چه رؤسای جمهوری امریکا و رجال عرض کنم امریکایی برمیاد، مشکل عمده آقای مصدق در ابتدا با همون نگرش که امریکا مدافع دموکراسی و مدافع آزادیه، امریکا رو به نوعی قاضی به میدون آورد که بین ایران و انگلستان و عرض کنم که امریکا به صلاح انعطاف بده، آشتی بده یا مسئله رو حل کنه. در صورتی که از موقع پیروزی نهضت نفت در مجلس تصویب شد، امریکایی‌ها در کنار انگلیس ها بودن. موارد مکرر سال 30، 31، 32 داریم که توهین به مصدق میشه، سفیر داره تحکم میکنه به مصدق، ولی مصدق با گذشت و خوشبینی نگاه میکنه. یعنی این عدم اون شناخته. اولا غلط بود که اینها رو آوردن به میدون. برای چی آوردن به میدون؟ همین خطایی که ما در جریان ترکمانچای کردیم، با روسیه در جنگ بودیم، انگلیس رو آوردیم حکم بشه. خب انگلیس دشمن ما بود، دنبال هرات بود، میخواست هرات و میخواست افغانستان از ما جدا کنه، لذا ما داریم میجنگیم، جنوب و انگلیس ها در همون زمان اشغال میکنن. دولت مردان ما در اثر، حالا اون نفوذی ها جای خود دارن ها، در اثر عدم درک و شعور انگلیس ها رو آوردن حکم کردن. همین خطا رو، این که تاریخ سیاست مدار نمیدونه اینجاست دیگه، همین خطا رو در نهضت نفت کردن. اصلا پای امریکایی ها برای چی اومد وسط؟ اصلا صورت مسئله غلط بود. ما داریم با انگلیس مبارزه میکنیم، هر کس کنار انگلیس هست دشمن ماه. با این نگاه میخواد هلند باشه، میخواد فرانسه باشه، میخواد امریکا. اگر با این نگاه میکردیم نه، برخی سیاستمدار که یه خورده سعی کردن جرأت بدن، گفتن امریکا فریب انگلیس رو خورده. حتی تو مصاحبه ها برخی ها مطرح کردن، در صورتی که اینطور نبود، در کنار بود، مدافع بود. مکررم میگم شما باید رضایت عرض کنم که انگلیسی ها رو به دست بیارید.
اوضاع ایران در ابتدای دهه 30 بسیار مهم است. آنچه در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران رخ داد، ما را به سمت قرارداد جدید نفتی بورچه بعد از کودتا امضا شد. اما هنوز باید نسبت به مسائل داخلی ایران شناخت کافی به دست آوریم. در برنامه بعد از کنترل اقتصاد در دولت مصدق بیشتر صحبت خواهیم کرد. آیا سیاست خودکفایی او موفق بود یا نه؟ شما عزیزان شنونده می توانید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات خود را درباره معمای توسعه با کارشناس این برنامه در میان بگذارید.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
ضربان اقتصاد.
ضربان اقتصاد.
بریم به بازار فلزات و صحبت‌های آقای امانیان تحلیلگر این بازار رو بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. ما امروز می‌خوایم در مورد یک مقدار بیشتر در مورد آلومینیوم صحبت کنیم. اگه خاطرتون باشه ما هفته‌های قبل در مورد آلومینیوم یه صحبتی کردیم، اونم اینه که گفتیم در ماه سپتامبر ما شاهد افزایش تولید و صادرات آلومینیوم از چین بودیم، چون بزرگترین تولید کننده و صادر کننده در جهان کشور چین هست. الان گزارش جدیدی که منتشر شده نشون میده که در واقع در ماه سپتامبر رکورد تولید آلومینیوم در این کشور شکسته شده که بخش عمدهش به خاطر محرک‌های دولتی بوده، محرک‌های مالی که دولت چین تصویب کرده و افزایش تقاضا. از طرفی ما برخی از تولید کنندگان عمده در منطقه خاورمیانه و روسیه امسال پیش بینی میشه که شاهد کاهش صادرات آلومینیومشون باشیم به خاطر این مسائل مشکلاتی که کرونا در دنیا به وجود آورد. بعضی از کشورها کاهش تولید داشتن و این آخرین اخباری بود که ما در حوزه آلومینیوم داشتیم. آخرین قیمت‌ها هم که بخوام خدمتتون اعلام کنم، مس 6694 دلار، آلومینیوم 1820 دلار، روی 2524 دلار، سرب 2790 دلار و نیکل 15256 دلار. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی ممنونیم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز و ارجمند، همچنان از پخش زنده رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما همراه هستیم. ممنونیم که با ما هستید. 3036-37 رو به خاطر بسپارید. اگر صحبتی دارید، اگر نقطه نظری دارید در خصوص برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد حتما با ما در میون بگذارید. برامون نوشتند که لطفاً از بورس و بازار بورس بگید. حتما شنونده صحبت‌های کارشناس بورس باشید که راست ساعت 2:55 دقیقه هر روز صحبت‌های این عزیزان پخش میشه.
هشتگ خبر.
بازار ارز به سمت ثبات می رود. رئیس کل بانک مرکزی گفت بازار ارز در حال مدیریت است و طی روزهای آینده به سمت ایجاد ثبات در بازار پیش خواهیم رفت. عبدالناصر همتی بعد از نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، مسائلی همچون نوسانات بازار ارز، تجارت خارجی، ذخایر ارزی کشور و حفظ ارزش پول ملی و کالاهای مانده در گمرک را از دغدغه‌های اصلی نمایندگان در این نشست خواند و افزود